بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به مناسبات حکم و موضوع. در بحث مناسبات حکم و موضوع که در واقع این بحث یکی از ثغریات بحث حجیت ظهوره، ما با این مسئله مواجه هستیم که گاهی اوقات در لسان دلیل یک حکمی ذکر میشه که این حکم با یک لفظ داخل دلیل ارتباط داره، اما اون لفظ دارای یک مدلول کلی و عمومیه، اما وقتی که اون در واقع دلیل بیان میشه و اون لفظی هم که داخل دلیله در قالب اون دلیل بیان میشه و مخاطب اون رو میفهمه، عرف از اون لفظی که دارای مدلول عامه اینو میفهمه که حکمی که بر اون لفظ بار شده فقط بر یک مصداق و یک حسه و یک قسمت از اون مدلول بار شده. خب مثال بزنیم که روشن بشه. فرض فرمایید که در لسان دلیل اومده که اغسل ثوبک اذا اصابه البول، لباست رو بشور زمانی که با بول برخورد کرد. اغسل به معنی شستن، این در لغت در واقع معنای عام می داره، بر هر استعمال در واقع مایعی اطلاق میشه. ولی عرف وقتی این اغسل رو میشنوه از اون در واقع، چون در داخل دلیل اومده، در دلیل شرعی، از اغسل غسل هر گونه مایه ای رو نمی فهمه، بلکه غسل اون لباس به وسیله مایه ای رو می فهمه که مطهره، یعنی غسل به وسیله ماء. پس در واقع غسل اینجا یک لفظ دارای مدلول عامه، اما حکم وجوب غسل بر روی یک حسه خاصی از غسل رفته و اون غسل بالماه. گاهی اوقات هم برعکسه، یعنی در لسان دلیل حکم برای یک لفظی بیان شده، اما خدمت شما عرض بشود که اون لفظه دارای حالت خاصه که سبب میشه که ما فکر کنیم که اون حکمه برای اون لفظه فقط در اون حالت خاص وجود داره، اما عرف در واقع در اون خطاب فهمش این گونه است که اون حالت خاصه صرفاً یه مثاله و اون چیزی که متعلق حکمه یک عنوان عام و کلیه، و در حقیقت حکم ما با اون عنوان عام و کلی در ارتباطه. مثلا فرض بفرمایید که در لسان دلیل اومده که اگر در داخل یه مشکی نجاست افتاد، نباید در از اون وضو بگیری و آبش رو در واقع شرب کنی. خب اینجا حکم عدم وضو و ترک شرب آب از اون در واقع آبی که داخل مشکه که در اون نجاست افتاده، این حکم مرتبط است با چی؟ با مشکی که در اون نجاست افتاده. خب یه حالت خاصه دیگه. حالت خاصه چیه؟ حالت خاصه مخصوص آبی است که در مشک واقع شده و نجاست در اون افتاده. سوال میپرسیم آیا عرف برای این مشک خصوصیتی قائله؟ یعنی فقط در جایی که مشک باشه و در اون نجاست افتاده باشه وضو گرفتن جایز نیست و شربش جایز نیست، یا نه آب در هر موضعی باشه، داخل حوض باشه، داخل کوزه باشه، داخل کاسه باشه، داخل قابلمه باشه، تا توی هر موضعی باشه نباید وضو گرفت، نباید شربش کرد. خب جمع مشخصه، عرف این دومی رو میفهمه و اساساً اون مثال مشک صرفاً مثاله، یعنی در واقع مشعر به یک حکم کلیس و یک عنوان عامه. شهید صدر رحمت الله علیه میگه این مثالهایی که زدیم، این دوتا موردی که گفتیم، اینها در واقع چیزهایی هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم مناسبت حکم موضوع، یعنی حکم با موضوعش یک سری مناسباتی داره، یک سری ملاکاتی داره که عرف اینها رو میفهمه و وقتی که ذهن دلیل رو میشنوه بلا فاصله یک ظهوری در ذهن او، یعنی انسان وقتی که دلیل رو میشنوه بلا فاصله یک ظهوری در ذهن او شکل میگیره، این ظهور حجت، چون یکی از مصادیق قاعده حجیت ظهوره. پس بنابراین در مناسبات حکم موضوع ما اینو میگیم که گاهی اوقات در لسان دلیل حکم برای موضوع میاد، به ظاهر موضوع باید در واقع معنای عامش در نظر گرفته بشه اما عرف از اون معنای خاص رو میفهمه. گاهی اوقات در لسان دلیل حکم میاد، به ظاهر حکم بر معنای خاص و حسه خاص رفته اما عرف از اون حسه خاص رو نمیفهمه بلکه معنای کلی رو میفهمه. همین رو بخونیم. مناسبات الحکم و الموضوع، قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا بلفظ له مدلول عام. گاهی اوقات ذکر میشه حکم در لسان دلیل در حالی که ارتباط دارد با یک لفظی که له مدلول عام، یه مدلول عام میدارد. ولکن العرف، اما عرف، یفهم ثبوت الحکم لحسه من ذلک المدلول. عرف ثبوت حکم را برای حسه خاصی از اون مدلول میفهمه. کما اذا قیل اغسل ثوبک اذا اصابه البرد، لباست رو غسل بده زمانی که در واقع اصابت کرد به بول، یه بولی رو اون افتاد نجس شد. فان الغسل لغتا قد یطلق على استعمال ای ماء، غسل از حیث لغوی اطلاق می شود بر استعمال هر مایعی. ولیکن العرف یفهم من هذا الدلیل، اما عرف از این دلیل چی میفهمد؟ که ان المطهره هو الغسل بالماء، مطهر اون در واقع شستن وسیله آب است. البته باید بگیم غسل تسامحی و به صورت غلط مشهور میگیم، چون غسل اسم مصدر است دیگه، باید بگیم غسل. فان الغسل هو الغسل بالماء، اینا اینطوری باید بشه. و قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا به حالت خاصه، گاهی اوقات هم در لسان دلیل حکم ذکر می شود در حالی که مرتبط است با یک حالت خاصی از لفظ. ولکن العرف یفهم، اما عرف می فهمد که ان هذه الحالته مجرد و مثال لعنوان عام، این حالت صرف مثال است برای یک عنوان عامی. و ان الحکم مرتبط به ذلک العنوان عام، حکم ارتباط داره با اون عنوان عامه. کما اذا ورد فی قربت وقع فیها نجسون، که انه لا تتوزع منها ولا تشرب، وارد شده است در مورد یک مشکی که قربه معنی مشکه، در یک مشکی که در اون نجاستی واقع شده، که انه لا تتوزع منها، از این مشکی که در اون نجاست واقع شده وضو نگیر و لا تشرب، آبش هم نخور. خب فان العرف یرا الحکم ثابتا لماء الکوزه ایزن، عرف میبینه که این حکمه برای آب کوزه هم ثابته، یعنی اگه آب کوزه هم نجس شد نباید وضو بگیر ازش. و ان الغربت مجرد و مثاله، مشک صرف مثال است. و هذه تعمیمات و تلك تخصیصات تقوم فی الغالب علی اساس ما یسمى مناسبات الحکم و الموضوع. این تعمیمی که دادیم در مثال خدمت شما عرض شد که لا تتوزع ولا تشرب، و تلك تخصیصات، تخصیصی که در اغسل ثوبک دادیم، تقوم فی الغالب، این در واقع جریان داره در قالب موارد بر اساس آن چیزی که بهش میگن مناسبات حکم موضوع، حیث ان الحکم له مناسبات، برای حکم مثل مناسبات هست و مناطات ملاک هایی هست که مرتکزه هستن فی ذهن العرفی در ذهن عرف، به سبب ها یعنی سبق و الى ذهن الانسان اندس ما دلیل از تخصیص تارتن، که به سبب اون مناسبات و مناطات مرتکزه در ذهن عرف هستش که به سرعت منتقل میشه به ذهن انسان هنگام شنفتن دلیل از تخصیص. از تخصیص فاعل یعنی سبق و تارتن و تعمیم و اخرى، گاهی اوقات هم تعمیم فهمیده میشه. و البته و هذه الانسباقات حجتون، این در واقع انسباقات معنایی حجت هستن. چرا؟ لعنها تو شکل ظهورن للدلیل، در واقع اینها تشکیل ظهوری برای دلیل میدن. و کل ظهورن حجه وفقا لقاعده حجیت ظهور کمایتی انشالله تعالی که اینه مفصل در بحث حجه ظهور بررسی خواهیم کرد. خب اما بحث بعدی در باب اثبات ملاک به دلیل هستش. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث‌های مقدماتی ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان این که آیا حجیت دلالت التزامی یک دلیل تابع حجیت دلالت مطابقی همون دلیله، یعنی اگر که یک دلیلی از حجیت در مرحله مدلول مطابقیش افتاد آیا لازمش اینه که در مرحله مدلول التزامیش هم از حجیت ثابت بشه یا خیر؟ اگر خاطر شریفتون باشه شهید صد اونجا قائل به تبعیت شد، گفت دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است. خب اینجا یه بحثی است در واقع از ثمرات اون بحثه. خب میدونید که هر حکمی، حالا این مقدمه بود، حالا بریم وارد بحث بشیم. ما توی باز توی مراتب حکم در مبادی حکم در ابتدای کتاب گفتیم که هر حکمی وقتی که هر حکمی تکلیفی وقتی که صادر میشه این ملاک داره بعدش اراده خداوند متعال به او تعلق میره، بعد اعتبار، بعدش هم ابراز یا مرحله اثبات. خب ما میدونیم مثلا اگر یه کاری واجب باشه ملاک و مصلحتش در واقع اون شوق اکیدی است که در فعل وجود داره. حالا تو هر حکمی میخواد باشه، تو هر حکمی غالبا یک مدلول مطابقی وجود داره، یه مدلول التزامی. حالا سوال اینه اگر ما در یه حالتی حکم ما برای اثبات، یعنی حکم مثلا فرض کنید وجود اثباتش برای یک حالتی در واقع ممکن نبود و دلیل نتونست بر اون حالت حاکم بشه، مثلا فرض فرمایید که خدمت شما عرض کنم که این بنده خدا عاجز بود از این که این وجوب حکم رو امتثال کنه. خب آیا ما میتونیم از همین لسان دلیل بگیم که درسته که مدلول مطابقیش اینجا از بین رفته؟ مدلول مطابقیش چی بوده؟ وجوب این حکم بر این آدم در حالت عادی، در صورتی که عاجز نباشه. خب اون موقع ملاک داشته دیگه. بگیم بله درسته الان که عاجزه، حتماً شما عرض شد که ملاک رو الان که عاجزه مدلول مطابقش از بین رفته، اما یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش چیه؟ این که هر موقع عجزش از بین رفت این وجوب رو قضا کنه. آیا میتونیم این مدلول التزامی رو مستندن به ملاک اون مدلول مطابقی نتیجه گیری کنیم؟ آیا میتونیم بگیم که اینجا در واقع ملاک دلیل وجود داره بر این که بگیم در مدلول التزامی می شود به همون ملاک اخذ کرد؟ آیا با سقوط حجیت مدلول مطابقی ملاک اون هم ساقط می شود؟ خب اگه ساقط بشه اون وقت برای مدلول التزامی باید بریم سراغ دلیل دیگه، اما اگه ساقط نشه نه، با همون دلیل با همون ملاک قبلی مدلول التزامی رو حجت میکنیم. خب شهید صد میگه این پاسخ به این سوال دقیقاً همون مبانی است که اونجا مطرح کردیم. اگر شما گفتید که خدمت شما عرض شود که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقیه، سقوط دلالت مطابقی به معنای سقوط دلالت حجیت التزامی است. اگر حجیت دلالت مطابقی یک دلیلی یه حکمی ساقط شد، یعنی آقا حجیت دلالت التزامی اون دلیل هم ساقط میشه. اما اگر گفتیم که اینها مستقل از همن، اصلا مدلول مطابقی یه چیزه، اصلا ارتباط با هم ندارن، مدلول التزامی یه چیز دیگه است، در اون صورتی که سقوط دلالت مطابقی از حجیت هیچ تأثیری در سقوط دلالت التزامی از حجیت نداره، دلالت التزامی حجت است. پس این بستگی به مبنای ما در اونجا داره. مثال هم زدیم، فرض بفرمایید وجوبی اومده در یک حالتی دلالت مطابقش از حجیت افتاد، مثلا طرف عاجزه که این وجوب رو انجام بده. مثال راحت و روونش فرض بفرمایید که وجوب صوم، مثلا در بحث وجوب صوم ما اینطور بگیم، بگیم این آدم خدمت شما عرض شود که باید وجوب صوم داره دیگه، روزه رو بگیره، اما به هر دلیلی عاجزه، نمیتونه این کار انجام بده، مریضه، مشکل داره، خانم بارداره، هر مشکلی که هست. آی خب پس مدلول مطابقش یعنی وجوب صوم در روز ماه رمضان رو ما از حجیت ساقط کردیم. چرا؟ چون عاجزه. اما بعد ماه رمضان میبینیم که این عجزش از بین رفته، مریضش از بین رفته، آیا میتوانیم مدلول التزامی را برای این دلیل اثبات کنیم و اون وجوب قضاء اون روزه ماه رمضانه در حالتی که عجز نداره؟ خب اینجا میگن این تابع اون مبناه. اگر مبناتون این شد که این مدلول التزامیه از لحاظ حجیت تابع مدلول مطابقی است، دیگه اینجا نمیتونید شما با همون ملاک اون دلیل در واقع ملاک مدلول التزامی رو هم ثابت کنید، چون اون مدلول مطابقی ما از حجیت ساقط شد. اما اگر که نه، گفتید اینا اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، مدلول التزامی یه چیزه، مدلول مطابقی چیز دیگه است، اون موقع هیچ مشکلی نخواهد داشت. خب اثبات الملاک بالدلیل. عرفنا سابقا ان کل حکم له ملاک، سابقا خوندیم در بحث مبادی حکم تکلیفی که هر حکم ملاک داره، فل وجوب مثلا ملاکه المصلحه الاکیده فل فل، ملاک وجوب مصلحت اکیده در فل است، و دلیل علی الحکم المطابقه دلیل بالالتزام علی ملاکه، دلیلی که میگه حکم کن به این که، دلیلی که حکم میکنه به این که باید از مثلا مفاد به این خدمت شما عرض شود وجوب مطابقت کرد، دلیلی است بالالتزام علی ملاکه، یعنی ملتزم به ملاک اون هم باید بشیم دیگه. فلهو مدلولان مطابقی و التزام. فاذا افترضنا فی حالت من الحالات، اگر فرض کنیم در حالتی از حالات که ان الحکم تعذر اثباته بذلک الدلیل، حکم ما در واقع اثباتش به واسطه اون خطاب اون دلیل متعذر است، کما هو الحال فی صورت العجز، مثل صورتی که مکلف عاجز از آوردن اون حکم، فان الحکم به وجوب الفعل علی العاجز غیر صحیح، در این صورت حکم به وجوب اون کار بر شخصی که عاجز صحیح نیست. فهذا یعنی ان المدلول المطابقی للدلیل ساقط فی هذه الصوره، معناش اینه که مدلول مطابقی دلیل در این صورت، این در صورت عجز ساقط است. و سوال به هازشن، سوالی که در این محیط و این فرصت و این مجال با میشن مناسب است چیه؟ اینه که هل یمکن اثبات وجود الملاک به دلیل، آیا ممکن است که اثبات کنیم وجود ملاک، وجود ملاک رو به واسطه اون دلیل اصلی فی ما اذا کان هناک اثران یترتب علی اثبات الملاک که وجوب القضا، مثلا در جایی که باشد یک اثری که مترتب میشه بر اثبات ملاک مثل وجوب قضا، آیا میتونی وجوب قضا رو اثبات بکنی با همون ملاک قبلی؟ ول جواب علی هذا السؤال، جواب این سوال یتعلق به ما یتخذ من مبنا فی ترابط دلالت الالتزامیه مع دلالت المطابقیه فی الحجیه. جواب به این سوال متعلق است به آن چیزی که اتخاذ می شود از مبنا در رابطه میان دلالت الالتزامیه مطابقی در حجیتشون. فإن قلنا باستقلال کل من هاتین الدلالتین فی الحجیه، اگه قائل به استقلال هر کدوم که از این دو تا دلالت در حجیت شدیم، امکنه امکان خواهد داشت اثبات ملاک در مقام بحث ما به دلالت الالتزامیه للدلیل، میتونیم به واسطه همون ملاکه برای دلالت الالتزامی حجیت رو قائل بشیم. چرا؟ لأن سقوط دلالتهی ساقط شدن دلالت المطابقیه، سقوط دلالت مطابقی لا یؤثر علی حجیت دلالت الالتزامی به حسب الفهم، چون اصلا مستقلن دیگه. و ان قلنا بتبعیت الالتزامیه للمطابقیه فی الحجیه کما هو صحیح، و اگر قائل به تبعیت الالتزامی از مطابقی شدیم در حجیت کما اینکه این نظر صحیح هست، شیخ سعدی رو قبول داره، عرض کردیم همون اول، فلا یمکن ذلک. خب اگر اینطور شد دیگه باید بریم سراغ یه ملاک و دلیل دیگه، یعنی دیگه ما نمیتونیم وجوب قضا رو با همون عقیم و با همون صم الالیل مثلا استفاده کنیم. و علیه ففی کل حالت یتعذر فیها اثبات و نفس حکم به دلیل، بنابراین در هر حالتی که متعذر خواهد بود در اون حالت اثبات نفس الحکم به واسطه دلیل، مثلا به خاطر عجز لا یبقا فی دلیل، باقی نخواهد ماند در دلیل چیزی که ثابت کند وجود ملاک را، ملاک هم باش رفته دیگه. و مثل ذالکم، مثل این مطلب بالا، ما ازاکان دلیل و علا حکمن، جاییست که دلیلی که برای حکمی وجود داره دالن بل التزام علا حکم ناخر، فرض بفرمایید یه دلیلی به واسطه مدل مطابقیش یه حکمی میرسونه، به واسطه مدل التزامش یه حکم دیگر میرسونه، و سقط المدل مطابقی، مدل مطابقش هم ساقط شده. فإن محاولة اثبات الحكم المدلول التزاما هین ایزن به نفس الدلیل، بحثی که داریم منازعه اثبات حکم مدلول التزامی به واسطه همون دلیله، مثل محاوله و منازعه و بحث اثبات ملاک به دلیل در حالت آنفت ذکر بالاست، این همون بحثه، این همه هیچ تفاوتی نداره در تبعیتش. خب و مثال و ذالک، بعد شاید یه مثالی هم میزنم، فرض بفرمایید در واقع در یک جایی مولا در واقع حکم به وجوب کرده. خب میدونیم که معنای وجوب، این وقتی مولا مثلا میگه کاری رو واجب انجام بدی، معنای وجوب اینه که این قبل از این که واجب باشه جایز بوده و حرام نبوده که الان میتونه واجب باشه. حالا اگر در یه حالتی این وجوب نسخ بشه، اگر در یه حالتی این وجوبه چی بشه؟ نسخ بشه. خب نسخ وجوب در واقع نسخ مدلول مطابقی دلیل وجوب دیگه، چون ما میگیم دلیل وجوب، بذارید با این بیان بگیم، دلیلی که میاد وجوب رو بیان میکنه دو تا مدلول داره، یه مدلول مطابقی این کار واجبه، یه مدلول التزامی این کار قبل از این که واجب باشه جایز بوده و حرام نبوده که تونسته واجب باشه. حالا اگر تو یک دلیلی که دلیل وجوبم هست وجوبش نسخ بشه، یعنی مدلول مطابقیش نسخ بشه، آیا میشه بگیم که مدلول التزامیش یعنی جواز و عدم حرمتش به واسطه همون دلیل وجوبی که منسوخ شده ثابته؟ اینجا میگن بس دقیقا همون ملاکی که صفحه قبل دادیمه، باید ببینیم که قائل به کدوم نظری هستی، قائل به تبعیت دلالت التزامی از مطابقی هستیم یا نه. مثال معروفی هم داره، فرموده است که لا تقتلوا الصید و انتم حرم فاذا حللتم فاصطادوا، میگه وقتی که محرم هستید صید رو نکشید، یعنی صید نکنید، شکار نکنید. بعد بر آیه بعدی میگه فاذا حللتم فاصطادوا، این فاصطادویی که اینجا اومده آیا خب الان از وجوب افتاده؟ چرا؟ چون بعد از یک حرمتی اومده. آیا اینجا خود همین در واقع ملاک اصلی که اینجا وجود داره میتونه جواز و عدم و حرمت رو به ما بفهمونه یا نه؟ و مثال ذالک دلیل الوجوب الدال بالالتزام علی الحکم بالجواز و عدم الحرمه. دلیل وجوب که دلالت میکنه به واسطه التزام بر حکم به جواز و عدم حرمت. فاذا نسخ الوجوب جرى البحث فی مدا، اگر وجوب نسخ میشه جاری میشه بحث ما در واقع مدا امکان اثبات جواز، در واقع غایت و حد امکان اثبات جواز و عدم حرمت به واسطه همون دلیل وجوبی که منسوخ شده است. و الکلام فیه کما تقدم فی الملاک. در واقع بحث ما اینجا همان چیزی است که در ملاک گفتیم، صفحه قبل توضیح دادیم. پس بنابراین اینجا باید ببینیم مبنامون چه خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.